بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث ما در حلق لحیه بود و اقوال رو نقل کردن که قول به حرمت بود، البته تصریح خیلی نبود، قول به جواز بود، قول به استحباب هم آدم میتونست از عبارت سید بحرالعلوم استفاده بکنه. حالا حداقل جواز بود سید بحرالعلوم ظهور عبارتش. جان
استاد اون مهمی الان یه مطلبی هم که فرمودید، این باعث شد من صحبت رو بکنم. همین مسائلی که امروزه و جدیده و مثلا یکی از این بحث ها به نظرتون اگه مطرح بشه، حالا اقوالی درش مبتلا به این جذابیت بیشتری شاید
شد. خب بخونم دیگه اونا این همه چیزی، این دو جلسه این جلسه بعد تمام میشه دیگه، انقدر مفصل نیست. بعد دیگه بحث بانک و بیمه و اینا انشالله. حالا این من اتفاقات بزنم و گفتم اون یهو وارد اون بشه، خب بحث سختیه، مثلا خیلی آشنا نیستیم و اینا، خب یه ذره یهو ممکنه خسته کننده باشه اتفاقا. اینجوری برای آغاز بحث
گرم،
آره یه خورده گرم بشه. بعد چون هفته یه باره خب زیاد، آره زیاد نباید دیگه، خیلی نباید گرمش بکنی که آدم بمونه دیگه از اون بحث. ولی نه، این از اون جهتش تو مبتلا به برای ما، از جهت نهی از منکرش خیلی هم مبتلا به و ممکنه آدم، من که رفقامون همین تو دفتر آقای و مسئله جواب میده، اون بهش این رفیق ما گفت تو خیلی در مورد ریش تراشی چیز نکن، تذکر و اینا نده، معلوم منکر باشه که بله فتوا که نمیدونم داریم یا نه، همه احتیاط واجبه دیگه، کسی فتوا نمیده. حالا در ادله شو الان میخونیم معلوم میشه. خب
استحباب
کردن بود، استحباب نگه داشتن ریش بود. بله دیگه، ریش بلند، ریش حالا بلند باشه با اون مقداری که البته چیز نماشه دیگه، خدا رحمت کنه آقا مشته دیگه
تمزه.
آره میگفتش که روایت داره بیرون نزنه، بعد بیرون بزنه مکروهه، بعد میگه بهلول مثلا میخواست که چی کنه، حالا شاید یه بهلوله نمیدونم، از جهات اینکه داستان ها دیگه در اومده نه حالا واقعی یا نه، چیز کرده بود دیده بود زده بیرون، آتیش گرفته بود که این یه ضرر بسوزونه، یا دستش سوخته بود ول کرده، هم ریشش سوخته بود، بعد زده اون زیرش نوشته بود که این روایت به تجربه هم ثابت شد که بیشتر از چیز، بیشتر از نشانه حماقت. خب دلیل دوم که بحث خوبیه و روایتش هم روایت معتبر، یعنی کدوم معتبر مطرح شده، روایتیه که شیخ صدوق مطرح میکنه، هم در معانی الاخبار و هم در اون یکی من لا یحضر الفقیه، البته با یک تفاوت کمی. خب دوتا که هم خود شیخ صدوق معتبره، هم معانی الاخبار. معانی الاخبار میدونید چه کتابیه؟ اسمش روشه معانی الاخبار، روایت رو مطرح میکنه و در مورد اون روایت چیکار، معنی اون روایت رو چیکار میکنه، بیان میکنه. کتاب جالبیه، یعنی از این حیث شاید شیخ صدوق زبان بله. تو همین روایت هم اتفاقا مطرح کرده، توضیح میده روایت رو. خب خیلی ما محشور نیستیم، مثلا یکی از ایبایی که وسائل خوبیای زیادی داره، ولی که ایباش برای ماها اینه که دیگه به اصل منبع چی آدم مراجعه نمی کنه و اون خود این که آدم بفهمه کتاب چجوری نوشته شده اینا خودش خیلی کمک میکنه برای انسان که مثلا تو توی روایت سختی گیر کردی بدونی کجا دنبالش بگردی. البته الان این نرم افزارا خیلی کار راحت کرده، ولی قدیم ترا که این نرم افزارا نبود، خب مثلا یکی میدونه آقا این روایت سختیه، معنیش نمیفهمم، خب گزینه اولا معانی الاخبار رو برم اونجا نگاه کنم این هست یا نه. و خب فعلا روایت معانی الاخبار رو مطرح میکنن که روایت علی ابن غراب عن جعفر ابن محمد، روایتم بیارم که شما ببینید. عن ابیه عن جدهی علیهم السلام. چی؟ آره خوش خاموش شد بکنم چیزیه اوتومات اگه زیاد مثلا
اوتومات خاموش میشه ولی معلومه اوتومات روشن
میشه. این کدومش رو بزنیم؟ خب الان تو واقعا ما اینو می‌خواستیم جلسه قبلش خیلی چیز نبود. حالا شاید یزدی عادت بشه. کجا رو یزدی؟ زوم پیج ولوم خب روایت علی ابن رهاب اینجا ببینید معان الاخبار ببینید باب و معنا قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم حفو الشوارب و حفو اللحا و لا تتشبه بالمجوس که عنوان باب
مجوسی چه شکلی بودن؟
حالا میگم از روی یه روایت دیگه میخونم. اینجا روایت رو حالا سندش رو بعدا بررسی میکنیم. فعلا از علی ابن غرابش دقت کنید خط دوم که حدثنی خیر الجعافر، تعبیرش تعبیر قشنگیه،
بهترین جعفر،
آره بهترین جعفرها، جعفر ابن محمد عن ابیه عن جده عن ابیه علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله حفو الشوارب و عفو اللحا و لا تتشبه بالمجوس. خب به این روایت استدلال کردن بر چی؟ بر حرمت حلق لحیه. خب دلالتش که بچه ها واضح دیگه، خیلی توضیح نمیخواد که فرمودن وعفو اللحا و لحیه رو چیکار بکنی؟ لحیه رو کثیر بکنی، لحیه کم نباشه.
دلالت هم داره ولی این وجوب ازش بکنی.
حالا الان بررسی میکنم. آره میشه چیز داره. خب این از این اوفو الله ها امر به ما کردن که باید ریشاتون چی باشه؟ پر باشه. خب پس از اون ورش اگر آدم ریشیشو بتراشه خلاف این کار انجام داده دیگه، پس کار حلو انجام داده. خب این استدلال به روایته، اما اشکال کردن به این روایت که حالا اینشون اشکال رو از کتاب آقای خدا رحمت کنه آقای آسد علی حسینی شاهرودی نقل میکنه که کی بود آقای آسد علی حسینی شاهرودی؟ پدر آیت الله شاهرودی رضوان الله علیه که خیلی زود ایشون بله دیگه پدر آقای شاهرودی آسد محمود خودمون که خیلی همیشون زود از دنیا رفته و من داشتم یا مقدمه همین محاضرات رو میخوندم یا مقدمه اون محاضرات اولین مقرر درس آقای خویی اگه اشتباه نکنم، یعنی اولین تقریرات درس آقای خویی اندازه رتبه‌ای زمانی که هست
مال
ایشونه، 40 سالگی بکنم از دنیا رفته. آره زود از دنیا رفته، خیلی آدم عجیبی هم بوده از نظر علمی. آره ناباور من میخوندم گفت 20 سال درس آقای خویی رفته بود یه جلسه هم غیبت نکرده بود ایشون. خب حالا عبارت رو از اون کتاب نقل میکنه که حالا اون کتاب دم دست ما نبود ولی مصباح الفقهاء دم دست هست. تو مصباح الفقهاء هم بحث حلق و لحیه رو داره آقای خویی. مصباح الفقهاء هم خیلی کتاب خوبیه. حالا این عباراتی که میخوام بگیم حتی استدلال فرق نمیکنه، تو هر دوتا یه جوره، منتها عباراتی که نقل کرده از عبارت آقای آسد علی خوبم هستش. اسم این بزرگان هم بیاد، یه موقع های آدم اصلا نمیدونه مثلا همچی کسایی هستن و این کتابایی دارن. معمولا ما اگر آشنا باشیم با مصباح الفقهاء آشناییم و خیلی معاذرات و اینا رو مراجعه نمیدونه.
حالا کتاب آسد علی چیه؟
معاذرات و فلفقه الجعفری. ایشون اولین اشکالش اینه که حالا همین که اسم شریفی شما چیه؟
رستمی.
آقای رستمی که به ذهن ایشون اومد که آقا این که حضرت فرمودن وعفو اللحا، ریشا چی باشه؟ پر باشه. ما خیلی نمیتونیم جزمن بگیم که از این امر به اینکه ریشاتون پر باشه بگیم حتما باید چی بشه؟ حلقه؟ یعنی حتما حلقه لحیه حرامه و بخوان به این برسیم. خب و الا میگه اگر امر این بود، وعفو، دقت کنید استدلالشو، اگر امر این بود که وعفو اللحا، ریشاتون باید ریشاتون چی باشه؟ پر باشه. پس اگر که این الان این مسئولین دیدید بعضی ها ریشاشون رو یه جوری میزنن که نه ریشبازی نه کوتاه میکنن، انقدر کوتاه میکنن که فاسد غریش میکنه، ولی فاعله یه چیه؟ نیست. باید میگفتیم اونم حرام دیگه، چون اونی که بهش امر داریم اعفاء الهی است، باید تکثیر الهی لازم
دیپلمات بودن و رئیس بودن نیست.
آره از اونا بعضی آخونده من این کارو میکنم. خب میفرماند که پس این اولین اشکالش پس چی شد؟ یه اشکال نه حالا زهرزنه دونده اولین اشکال اشکال چیزه ها، اون که آقای خویی میگه ما فعلا داریم چیزو میکنیم.
این کتاب چی میکنی؟
این کتاب فقه استدلالی آقای ایروانی. بله اولین اشکال ضعف سند رو ایشون آخر مطرح میکنه، اشکال دلالیه و اینکه این اعفاء لحیه دال بر وجوب، وجوب چیه؟ نداره و الا نقض بهش وارده، به این میگه اسمش اشکال نقضی میگن دیگه. و الا اگر ریشو میزدی که صدق ریش بکنه ولی اعفا نباشه باید بگیم اونم حتما حرامه، که قطعا حرام نیستش. این اشکال. خب پس این روایت رو چیکار کنیم؟ میگه پس باید همه رو به استحباب بکنیم و بگیم که انسان ریشش پر باشه چیه؟ مستحبه که به اون اشکال مبتلا نشیم. خب چقدر مستحبه؟ حالا به مقداری که روایت گفتن که از یه قبضه بیشتر نباشه. ایشون خیلی حال نمیکنه با این چیز. حالا عبارت مثل الفقاره، چون از به عنوانی که متن و جلومونه نگاه کنیم، ثانیاً انها لا تدل على الوجوب فان من الواضح جدا ان اعفاء اللحى ليس واجبا بل زائد على القبضه الواحده مذموم. میگه قطعا این ریش پری واجب نیست، فقط اگه خیلی بلند باشه چیزه.
بل ترقی دیگه، میگه ریش بلند باشه قطعا واجب نیست، حتی اگه تازه زیاد بلند باشه که اصلا بده.
نه ترقی نیست، اینجا اضراب. میگه نهایتش اینه، قطعا واجب نیست، بله زائد بر چیز، زائد بر یه مقدار از قبضه بیشتر مذمومه، اینش هست. اما اینکه ریش بلندی واجب باشه قطعا واجب نیست. نه غایت الامر انه یستفاد من هل استحباب. بله ته تهش اینه که از این روایت ما بخوایم چی استفاده کنیم بچه ها؟ استحباب اینکه ریش بلندی رو، الان نمیتونیم وجوبش رو استفاده بکنیم. ایشون هم همینو فرمودن عبارت ها رو، چون کتاب ندارید دیگه عبارت خوندن یه ذره چی میشه شما خیلی حواستون، ولی استدلالشون هم همین داره. ولی آقای ایروانی نمیپسنده این استدلال رو و کنه قبول. حالا تو اینجا حالا از نظر فقهی نمیدونم تو رساله شون چی بنویسن، اما اینجا میگن که آقا منظور از اعفا یعنی چی؟ اگر منظور از اعفا، اینجا یه بحث لغویه دیگه، این اهمیت بحث لغوی در استدلال رو تو اینجور جا معلوم میشه. میگه اگر منظور از اعفا یعنی تعفیر، یعنی تکثیر و لحیه، یعنی بلند باشه، میگه بله ما هم قبول داریم که واجب نیست. اما اگر منظور از اعفا چی باشه؟ این که بله، این که ابقاء عنوان و مسمای ریش دیگه، این بچه کار چیزه دیگه، باید بریم ما این از اون بحثای بچه ها، این حلق لحیه از این جهتش بحث خوبیه برای کسی که دنبال فقاهت میگرده، چون بحثی که در کتب اهل سنت هم چیه؟ مطرحه و روایات اهل سنت هم تو اینجا ها به همین مضامین وجود داره، برای اینکه آدم بتونه مراد رو به دست بیاره. از این جهت کلام اونها هم چیه؟ برای ما اهمیت داره. استدلالشون برای ما اهمیت نداره، اما فهمشون چرا؟ به عنوان یک عرب ببینیم اینا چی میفهمیدن از این روایات، اینش ارتکازشون به درد ما میخوره. یعنی این از اون بحثاییه که دست آقای بوریجردی مثلا میدادی، ایشون خیلی اگر این بحث داشت آقای بوریجردی خیلی بحث جالبی میشد قاعده با اون مبنایی که ایشون داره که روایات رو با اون فضای صدور رو از این حرفا میسنجه. یعنی آقای مددی که الان هست، این بحثا رو آدم درس اینا بره چیزای خوبی گیرش میاد. خب اما اگر بگیم اعفا، ما فعلا در حد همین بخویم که خیلی هم معطل نخواهیم بشیم. اما اگر مراد از اعفا این باشه که وعفو اللحا، یعنی باید چی باشه؟ صدق ریش، صورت شما صدق ریش بکنه. اینجا خب اون مقابلش چیه؟ مقابلش دیگه معنیه شما امر رو ترک کردی، اگر ریشه تو حلق لحیه بکنی به طوری که صدق ریش نکنه.
صد بازم استدلال قوتی نداره.
چرا دیگه؟ خوب میشه دیگه،
چون که بازم بر فرض اونجوری باشه، باز از این امر نمیتونیم بگیم حتما امر به معنی وجوبه.
نه، حالا فعلا اونجوری کار نداره. فعلا فرض بگیرید که ظهور امر در چیه؟
ظهور امر در وجوبه. بر فرض هم بگیم ظهور امر در وجوبه، بازم این ما استناد به قول لغوی اینجا نمیتونیم بکنیم، چون قطعاً یه قول لغوی قطعی به دست نمیاد.
نه، برای تشخیص موضوع که اشکال نداره که
به نظر قطعی نمیرسیم.
حالا اگر رسیدیم لا و دیگه، اما
چون که قطعاً نظرات مختلف میشود.
نه، حالا شاید آدم بره به نتیجه برسه. اگر ما از اعفا رو این به این نتیجه رسیدیم که مراد از اعفا تکثیر لحیه نیست، مراد از اعفا یعنی لحیه داشته باشی، یعنی صدق ریش بکنه، اگر اینو باشه به اشکال نداره. ایشون میگه داله بر وجوب میکنه و ایشون میگه همین هم هست و مراد از اعفا یعنی که ریش داشته باشه و در مقابلشون وقتی که میگه چی؟ حلق لحیه. تو قبلیه چون تکثیر لحیه بود دو تا مقابل داشت، یکی انقدر ریشت کوتاه باشه که اعفا نباشه ولی ریش باشه، یکی اینکه حلق لحیه باشه. اونجا نقض بهش وارد بود که قطعا اونجایی که ریش صادقه حرام چیه؟ نیست. مثلا نقضی بود. اما ما با این کار لغویمون نقض اومدیم برطرف کردیم. ایشون هم میپسنده همینو و میفرمان همین جوریه. عبارتشون جواب و انهازا وجیه هم حالا این عبارت خود آیه روانیه. لو فسر الاعفاء به تطویلها او به عدم قصد شیء منها را اصلا. اگر اعفا منظور این باشه که ریش بلند باشه، یا مراد اعفا این باشه که از ریشه کنده نشه، اعفا یعنی از ریشه کنده نشه. اما فإنه بناء علی، اگر مراد این باشه نمیتونیم بگیم امر به اعفا وجوب رو میرسونه، چون قطعا میدونیم شریعت از ما ریشه بلند رو نخواست، همون جایی که نماز و مثلا خواسته ریش بلند نخواسته باشه. اما لو فسر به ابقاء عنوان اعفا و اسم اعفا، اسم لحیه و عنوان لحیه، فلا محذور فی ابقاء الامر علی ظهور فی الوجوب. اینجا دیگه ما دلیلی نداریم، نقضی وارد نیست و ما از امر بر وجوب نمیتونیم چیکار کنیم؟ دلالت امر بر وجوب نمیتونیم دست برداریم. و هذا هو المتعین. حالا اینجا اگر میخواید چیزی بنویسید، آقای نکته خوبیه که نظر آقای ایروانی در مورد این روایت علی بن غراب چیه؟ اینه که مراد از دلالت داره، چون مراد از اعفا یعنی ریش داشتن، چه پر باشه چه پر نباشه. لأنه بعد عدم قابلیت لفظ اعفا لحمل یلا غیر هذا المعنا، میگه اعفا قابلیت نداره و غیر این حمل بشه. اعفا یعنی ریش داشتن، چه کم چه زیاد. تکون و ارادت و متعینه و یکون و ظهور الامر مقتضی هم لوجوبه. پس این یه بخشی از استدلال بود که فرمودن از ظهور صیغه امر در وجوب و ظهور اعفا در ریش داشتن مطلقا، چه تکثیر چه صرف صدق ریش.
اگراش خود زیاده
نه خب ظهور هم که صیغه هم دیالا خب مبناییه دیگه، اینا مبناست یعنی بعد الان یه خیلی قائلا ظهور صیغه هم در وجود رو اونش که هست. بله حالا میشه، بله حالا میشه، یعنی ظهور لفظی نداره حالا میشه انشاءالله. اما قسمت دومی که میتونیم ما استدلال کنیم به این روایت بر چی بچه ها؟ بر دلالت بر حرمت. قسمت دومش کجا بود؟ تو همین جام ولا تشبهو بالمجوس، اینجا فرمودن که ریشاتون بلند باشه و سیبیلاتون کوتاه باشه، ولا تشبهو بالمجوس، خودتون شکل مجوسی ها نکنید. نه مجوسی ما که دیگه مجوسی نیستیم، مجوسی های موقع متدینین به دین زرتشت و اینا. حالا بچه همینجا ببینید خود الان مرحوم شیخ صدوق ببینید چند خط در مورد اینکه منظور از اعفا یعنی چی توضیح داده و فهم ایشون هم خیلی چون از قدما هستن و اینا، خب البته عرب نبوده ولی از حیث اینکه حالا شواهد ارتکازش ارتکاز خوبیه به درد ما میخوره که حالا موضوع بحث ما فعلا.
مثلا
آقای خویی هم یکی بیشتر از یه ترزی باشه نظمی بوده
چون
شباهت به
یهودی ها
بگیم. بله اون هم آخر روایت بعدیه که ولا تشبهو بل یهود، اون روایت تو منابع هزار و فقیه. خب میفرمند ثانیاً به انه او یحتمل بعد ملاحظت قوله صلی الله علیه و آله ولا تشبهو بالمجوس ان یکون الام بالاعفا لعدم تشبه بالمجوز، میگه شاید احتمال داره که این که حضرت فرمودن ولا تشبه بالمجوز این تعلیل برای چی باشه؟ تعلیل برای ما قبل باشه، یعنی ریش سیبیلا رو کوتاه بکنید ریشا رو هم بلند بکنید تا شبیه به مجوسی ها نشید. خب مجوسی ها چطور بودن؟ اینو تو مستدرک نقل کرده و حالا رو هستم جالب از باب بعضی از اسما که میگه بعد اینکه پیامبر اون نامه ها رو نوشتن به پادشاه ایران و پادشاه روم و اینا، اون خسرو اسم پادشاهان ایران بوده دیگه، کسرا البته اینجا زده بود، حالا نمیدونم این اعرابی که زده بود کسرا زده، حالا معروف کسرا، کسرا همون معرب چیه؟
خسرو.
ای اون آقای کسرا به عاملش تو یمن اسمش بازان بوده، اتفاقا این اسمای ایرانیه، گفتش که یکی بفرست پیش پیغمبر و یعنی پیغمبر بفرست پیش کسرا. اون آقای حاکم یمن کاتب خودش به اسم بانووی، این سیبووی ماجیلووی اینا اسم ایرانیه، اصلا این ترکیب مزجی اینجوری اسم ایرانیه، اونی که آقای وی داره سیبووی و اینا همه ایرانیه به معنای وش. الان میگه یعنی میگه چیز ساقیا جام دمادم ده که در سیر طریق هر که عاشق وش نیامد در نفاق افتاده بود. عاشق های این عاشق گونه مدله این سیب وی و اینام ظاهرم به همین معنی هست، مثلا شبیه سیب مثلا
بابه استاد شاید تو عربی هم میگم بابه به شاید اصلاش میگم بابویه
نه وی ظاهرم بابه وی فارسیه یعنی عربی نیست بابه وی و غول وی و همه اینا قومی هن و همه شون ببینید ماجیل وی و شاز وی و همه شون.
من یادم اون موقع معلم ادبیات ابن بابویه،
اون اشتباه میگفت. حالا تو ادبیات که اینجوری بود، تو ادبیات که میخوندیم
ادبیات
سیوتی
اینا که
بله دیگه ترکیب مزجی بود اون وای وای نیال تو استعمال بابویم بگم ولی به بقیهش نمیخوره قلویه یا ماجیله ماجیله خیلی اوزایی میشه دیگه ماجیلویه میشه مثلا یه جوریه اونجا به آره ولی این زیاده این ترکیب مسجد. خب این آقای بانووی، حالا شاید خوشگل بودش، یکی زنا بوده مثلا بهش میگفتن بانووی، با یه آقای دیگه به نام خرخسک، این دوتا رو حالا ما شانس آوردیم مسلمون شدیم، والله اسمای ما هم چیزا میشه. آره اسمش خرخسک، آره خرخسک بوده احتمالاً. حالا تو من تو این عشایر که رفتم اسمای اینجوری گیر میاد، اسمای مثلا همینجوری میذارن. یو ما یه بار یه شب نشسته بودیم، بعد یکی اسمش جمهور بود، گفتم آقا بر چی اسم تو جمهور؟ آقا که ما یه جمهوری نشسته بودن دور هم اسم ما رو گذاشتن، به خاطر اون جمهور شد. یا مثلا خدا بس، نمیدونم از این چیزای
خدا بس.
خدا بس یعنی دیگه معمولا دختر رو میذاشتن خدا بس،
خدا بس و اینا میذاشتن،
یکی بسه دخترشو معمولا خیلی چیز نرم، اون یکی بس،
خانم بس،
خانم بس. آره
از این خدا بس
نمان دیده، خدا بلس تو چیز بود اون دیگه گرفتیم خدا بلس. خب پس بچه ها استعاین شده بود. بعد میگه این دوتا اومدن پیش پیغمبر، حتی روایتش فکر نکنم چی باشه، حضرت دوشو برگردوند و خوشش نمیاد از قیافه هاشون، چون ریشاشون رو زده بودن و سیبیلاشون هم بلند بود. کره حد نظر الیه ما، حضرت قید دوست نداشت نگاه بکنه و قالا ویلکما من امرکما به هازا، این روایتش دیگه نیوردم تو اینجا هست. حضرت فرمودن که کی بشه بابات ریشاتون رو اینجوری بزنید؟ گفتن ربنا، اون همون خسرو، اون خسرو چیز کرده بود، امر کرده بود و
این ریش نداشتن و سیبیل
سیبیل بلند بودن. بله
تعذیه
میان نقشه حالا دیگه حالا عبارتش نیستی ولزا چیز شد، چون من فکر نمیکردم شما کتاب ندارید دیگه اینا رو چیز نکنید. چی؟ تو کتاب نوشتم، تو اینجا میتونم بیارم آدرسش رو. آدرسش میشه مستدرک الوسائل جلد یک صفحه 407، اونجا نقل کرده که بعد اون گفت رب به ما گفته ما رو باید اینجوری باشیم، ریشا رو بتراشیم، سیبیلا بلند باشه. حضرت الله طبق این نقل فرمودن که لکن ربی امرنی به اعفاء لحیتی و قص شاربی. خوبی این روایت چیه؟ که لا تتشبهو بالمجوز، هم جا قیافشون چطور بوده، ریشا رو میتراشیدم و سیبیلا رو بلند کردم. دیدم از این. خب علام آقی، خب فلا یتم بالاستدلال، میفرمان که احتمال داره به خاطر این شباهت به مجوز بر حرمت استدلال کرده باشن، که این استدلال هم استدلال تمامی نیست. چرا؟ چون یکی هم ریشه رو بزنه هم سیبیلا رو بزنه دیگه شبیه به اونا نمیشه، و این اولا، ثانیا دیگه الان در زمان ما موضوع نداره. در زمان ما مجوسی هم اینا که تو این زرتشتی هم که اصلا اکثرا ریش دارن دیگه، اینجور نیستن که چیز داشته باشن.
این استدلال دوم البته قابل خدشه است.
کدوم؟
همین که امروز موضوع نداره.
نه اگه علت باشه، حل علت تو هم به متخصصه. اگر علت اعفاء لحیه این شباهت به چی باشه، تا زمانی که شباهت هست اونم هستی. اگه شباهت داره مگر موضوعیت وارد بشه.
اینکه بگیم موضوعیت نداره اینو عرض کردم،
استظهار دیگه. حالا میگم
چون بالاخره امروز هم ببینید خیلی دوست دارن اتفاقا خیلی ها این نمادهای اسلامی رو بذارن کنار، نمادهای بالاخره غیر اسلامی زنده کنن یه جوری.
حالا اون بحث جداه، اون من تشبه به قومن، اون خودش بحث جدایی، تو همین لباس شهرت و اینا فکر مطرح کنم. اما اگر ما احراز کردیم، استظهار کردیم که علت نهی از سیبیلای بلند و ریشه تراشیده شباهت به مجوسی هاست، الان تو زمان ما دیگه موضوع چیه؟ موضوعش منتفیه، بذارم استفاده کنیم. بعد نکته آخرم اینه که اصلا اصل حرمت تشبه به کفار حرام باشه چیه؟ محل تأمله که حرمت داشته باشه. ایدم از این میفرمان، این استدلال دومش بود که قبول نکردن.
این استدلالی هم نوشته که اصل حرمت چیزه هم هست.
بله بله لأن الحرمت و تشبب الکفار فی حد نفسه بعیدتون جدن. ایشون در رد این جواب میفهمم که بله اگر ما احراز بکنیم که حضرت یه جواب یه حکم بیشتر نمیخواد بگه، میخوام بفهمم که
جواب اشکال داره میده.
بله میفهمم که اگر مشتراشی حرام باشه و حضرت میخوان فقط این حکم رو بگن، خب دیگه این استدلال چیه؟ درست نیست. یعنی حضرت دارن دو تا حکم بیان میکنن، ریشاتون رو نتراشید، تشبه به کفار هم نداشته باشید. اگر دو تا حکم باشه دیگه این عدل، این دلیل دوم دلیلش چیه؟ ضعیفه دیگه. چرا؟ چون همه استدلال این بودش که لا تشبه بالمجوسه علت برای چیه؟ علت برای حرمت حلق لحیه هستش. و وقتی که اگه یه حکم باشه، ولی اگر دو تا حکم بخواد بیان بکنه دیگه اون میگه ریشتو نتراش یه حکم، شبیه مجوسی هم نباش حکم دوم. دیگه نمیتونیم بگیم این ادله حرمت تشبه به کفار اگر پرید حلق لحیه هم بپره. اگر نمیدونم این موضوع منتفی شد و الان دیگه این یهودی ها این مجوسی ها مثلا ریشه رو نمیتراشن، پس این حکم هم بپره. نه، اینا نیست. پس اگر استظهار کردیم حکم واحده اون حرف بد نیست، ولی اگر گفتیم در مقام این دوتا حکمه این نمیتونیم این استدلال رو بکنیم.
واسه دوتا حکم بی ارتباط با هم که قطعا نیستن.
باشه، ولی دوتا یعنی تعدد مطلوبه،
یعنی یا علت یا حالا نه. علت نیست، ولی خب به هر حال نتیجهش هست، به هر حال این ادامه.
خب باشه، اگه علت نباشه دیگه نمیتونیم تصرفی حکمتش باشه مثلا، اونم اشاره میکنه. اما دلیل سوم که بچه ها یه دلیل پرکاربردیه، یک استدلال پرکاربردیه تو موارد مختلف، میگه آقا روایت چی بود بچه ها؟ حفو الشوارب وعفو الله الله ها، سیبیلا رو بزنید ریشه رو هم بلند کنید. قطعا سیبیل زدن چیه؟ این شارب رو گرفتم
مستحب.
خب اگر یک طرف مستحب بود به قرینه سیاق میگیم اونم مستحب، و این از قرینه سیاق ما بخوایم دست از ظهور صیغه امر از وجوب چیکار بکنیم؟
بعد.
اینجا میفرمان که این دلیل، یعنی اشکال سومیه که به دلالت این روایت شده که ما بله خیلی اشکال مهمیه از این باب که در مثلا اغتسل للجمعه و الجنابه، حالا روایت داریم اغتسل للجمعه و الجنابه، ممکنه بخوایم از ظهور این چیز چون یقین داریم غسل جنابت واجبه پس غسل جمعه هم چی باشه؟ واجب باشه. این اشکال مهمی از نظر تو موارد دیگه هم به کار میاد. ایشون میفرمان که خب حالا بریم سراغ همون حرفی که زدیم در مورد صیغه امر. میفرمان اگر ما قائل بشیم که ظهور صیغه امر، دقت کنید بچه‌ها این بحث اصولیه، فکر نمی‌کنم شاید هم خونده باشه کفایه، اگر ما احراز بکنیم که صیغه امر ظهور در وجوب داره، یعنی خود افعل چیه؟ ظهور در وجوب داره، یعنی استظهار کنیم. اگر اینجوری باشه خب ممکنه بگیم اشکال شما وارد بشه و این به قرینه این که اون مستحبه حداقل این باشه که نتونیم دیگه استظهار چی کنیم؟ وجوب. هم که احتمالش هم بیاد کافیه دیگه، استظهار خراب میشه. اما اگر مثل مبنای حضرت امام رو ما قبول کنیم که صیغه امر ظهور در وجوب چیه؟ نداره. ظهور در چی داره؟ طلب و بحث. فقط افعل به ما میگه برو به سمت این کار. خب از کجا ما میفهمیم واجبه؟ نه نه اون که تو همه سیوا، نه اگر دیدیم ترخیص در ترک نیومد این دال طلب میشه عقل میگه این طلب طلب وجوبیه. اما اگر ترخیص در ترک اومد، طلب طلب چی میشه؟ استحباب میشه. فلذا اون اختصر للجمعه و جنابه هم دیگه مشکلی ما باش نداریم. اختصر للجمعه داره ما رو هل میده به سمت غسل جمعه، اختصر للجنابه ما رو هل میده به سمت غسل جنابه. خب ما برای ترک غسل جمعه دلیل گیر آوردیم، خب پس میگیم این طلب طلب استحبابیه، اما برای ترک غسل جنابه دلیل گیر نیاوردیم، داله بر وجوب میشه.
استاد فرق نمی کنه ما چه صیغه رو بگیم ظهور در وجوب داره، چه بگیم طلب رو میرسونه، حالا از راه دیگه این وجوب و استحبابش رو میفهمیم، در هر صورت اینجا سیاق یه
نه دیگه، اینجا الان سیاق دیگه، شما اون چیزی که از صیغه میفهمی چیه؟ وجوب نمیفهمی، طلب میفهمی.
طلب میفهمی.
تو هر دو تاش طلب هست. سیاق به هم نمیخوره.
داشت طلب هست. در مورد شارب ما رخصت در ترک رو داریم. به همین سیاق خب این رخصت در ترک رو در لهی هم داریم. چون سیاقشون یکیه.
نه، اون آقا که میخواست اشکال بکنه، اشکالش چی بود؟ اشکالش این بودش که این یه فرض دیگه است. اشکال اون آقا این بودش که آقا اخذ شارب مستحب به قرینه سیاق، پس این صیغه هم ظهور در وجوب نداره، پس اون صیغه هم رو به قرینه سیاق میگیم ظهور در وجوب نداره، اشکال این بودش. درسته آقای این ایروانی میفرمان که آقا اگر بگیم بله صیغه هم ظهور در وجوب داره اشکال وارده، اما اگه بگیم صیغه هم ظهور در طلب داره، ما وجوب رو به دلیل عقلی میفهمیم که وقتی ترخیص در ترک نبود، پس عقل ما میگه این طلب چیه؟ طلب الزامیه. اینجا دیگه شما
اینه که این تفصیلی که ایشون دادن سیاق و جواب نمیده. خلاص
چرا دیگه جواب میده؟ نه شما فرض عوض میکنیم، میگه دلیل بر ترک چیزم داشته باشه، یعنی دلیل بر ترک اینکه حلقه لحیه حرام نیست هم داشته باشه، ولی ما فعلا فرض اینه که همچین دلیلی داریم، فعلا ما این
یه جمله.
آره.
ما
یه جمله
که این سیاق به ما میگه این دوتا یکی هن.
نه یکی هن از چه با؟ از چه با؟ از بابی که طلب مولا به هر دوتا تعلق گرفته.
یکی هن از بابی که طلب مولا به هر دوتا به یه شکل تعلق
نه طلب تعلق گرفته به یه شکلش از کجا میاریم؟
به سیاق دیگه.
نه دیگه میخواد، نه دیگه به یه شکلی که دست نمید، یکی رو شدید بخواد یکی ضعیف بخواد، این دیگه اشکال نداره. نه مخالف سیاق نیست،
ما ادله از بیرون بیاریم.
آقا میگه من الان میگم از شما مثلا نمیدونم حالا مثلا من به بچه‌م بگم، میگن که بچه میری بیرون نون میگیری بیاری موهات هم میزنی نمیدونم میری سلام هم به فلانی میدی و میام، همش طلبه، ولی اون نون گرفتن رو اگه نگیره یه چک میزنم زیر گوشش، اگه سلام نده میگم خب مؤاخذش میکنم فقط. این چه اشکالی داره؟
اشکالی نداره. ما سیاق این چند تایی که شما گذاشتی کنار هم از بیرون از راه دیگه ای ما اگه ندونیم اینو با هم
نه اگر شما اگر ظهور صیغه امر رو در طلب بدونی، طلب دیگه معقوله به تشکیکه، طلب الزامی داره طلب غیر الزامی هم داره و اشکال نداره توی یه جمله هم طلب الزامی بیاد، اینجوری لزوم نداره که حتما همه طلب ها باید چی باشه؟ الزامی باشه. میدونم بعضی ها ممکنه طلب الزامی باشه، میگه من میدونم مولا از من اینو میخواد، مطلوب مولامه، حالا بعدن به من گفتش که حالا اونو اگه نیاوردی هم اشکال نداره، میخوام اما این نیاوردی اشکال نداره، اون یکی رو نگفت، میفهم اونو باید بیارم اون یکی هم اگه نیاوردم اشکال.
اینجوری بخوام یاد کنیم در همون جا که میگیم عقل ظهور در وجود داره، اونجا هم بیاییم سیاق جمعه را نفرسیم اون برمیم، چرا اونجا این کار نمیم؟
تو کجا؟ نه داری الان اشکال میکنی یا یاری میکنی؟
نه دارم اشکال میکنم.
آه.
میگم چطور اینجا ترخیص رو شما از شارد نمیگی به فسیبه ریش و میگی نمیشه این کار کرد؟ خب در همون استدلال قبلی هم اون قیدی که زده بودی که سیبی تراشیدن مستحبه، این قید رو نبر روی چی؟
روی چی؟ نهی برم میگیم سیبیل زدن ما میگیم سیبیل زدن مستحب ریش واجبه چون ترخیص درک نداره.
خب
گفت مادر اشکالی به چی میکنه؟
اشکال کردیم که گفتیم چون سیبیل مستحبه ریش
پس اینم مستحبه.
خب
داریم جواب میدیم بهش. این جوابه. میگیم این اشکال شما در صورتی وارده که ما بگیم صیغه هم ظهور در وجوب داره. یعنی هم اون چی بود؟ حفو الشوارب هم و عفو اللحا هر دوتاش ظهور در وجود داره. ولی ما چون قرینه داریم که اون مستحب به قرینه سیاق بگیم اینم چیه؟ مستحب.
توی استدلال بعدی سیاق رو منطبق نمی کنید. خب توی اینم منطبق
نکنید. استادشون می فهمن که این سیاق در واقع این همون حرفی که شما تو دومی می زنید.
خب اشکال اینه که اشکال اینه که میگه خلاف سیاق نیست. اگر صیغه ام ظهور در طلب داشت و دلالتش بر وجوب عقلی بود دیگه الان حفو الشوار حفو الشواره و عفو اللحا هر جفتش در معنای طلب استعمال شدن و صیغه رعایت شده. فقط ما برای شارب دلیل داریم
دلالت ما در اینجا که گفتیم که سیبیل مستحبه در اون هم که کرد مستحب از کجا آمد؟
این روایت دیگه
از خارج
اومدید؟ بله
خود اونجا هم از خارج باید
بگید از کجا؟ تو برای لها؟
در خودش که نخوابیده بود از خارج
بله دیگه در خودش طلب خوابیده بود. اگر دلیلی گیر نمی آوردیم اینجا میگفتیم واجبه اخذ شارب هم واجبه.
بس این هم مثل اون شد؟
نه دیگه مثل اون نشد. این دلیل داره اون دلیل نداره. فرضمون اینه که اعفو اللها جواز بر ترک نداره. اگه داشت که مشکل نداشته فرضمون اینه اون ترخیص داره این نداره. پس دلالت عقلی دلالت عقلا داله بر وجوب میشه. پس نمیتونی شما به قرینه سیاق بگی اینم مستحب.
توی اون که گفتید مستحبه یه روایت از بیرون داشتیم که اومدیم به خاطر اون روایت دست از وجوب سیبیل برداشتیم که بهش مستحب. همونجا هم بگیم خب چون روایتی برای ریش نداریم پس دست از ظهورش برمده. چرا اون دست از ظهورش برمده؟
همینو داریم میگیم دیگه
به خاطر سیاق برداشتیم
دیگه. میگه سیاق آخه منافاتی با سیاق نداره.
نداره
جفتشون طلبه. سیاق یعنی این جمله. یعنی سیاق یعنی چی؟ یعنی من دارم این جملاتو که به شما میگم میشنوی یه چیزی میفهمی از سیاق. دیگه قرینه خارجی رو نباید داخل سیاق. خودش یه قرینه داخلیه. دیگه نمیتونی با یه قرینه خارجی سیاق درست کنی. سیاق قرینه داخلیه. یعنی شما منظور دینه چون با اون قرینه این شد استحباب پس اینم استحباب باشه؟
میخوام بگم آقا شما یه قرینه خارجی نمیتونی وارد بکنی تو جمله یا میتونی؟ اگر میتونی اینجا وارد کردی اینجا وارد کن. اگر نمیتونی اونجا وارد نکن اینجا وارد.
دیگه ما نسبت به عقل شارب قرینه داریم. نسبت به چیز قرینه نداریم. نسبت به الغلهی قرینه نداریم.
قرینه نداریم تو همون
جا
که
جمهوری
بحث
می‌کردیم
اونجا
هم
بگیم قرینه نداریم.
بس چیز اونجا داریم آخه قرینه اونجا اگه میگیم صیغه امر ظهور در وجود داره و میدونیم که
در مورد شارب دست از ظهور برمی‌داریم چون قرینه خارجی داریم. در مورد لحیه دست از وجود بر نمی‌داریم چون قرینه
نه دیگه اینجا میگن سیاق دیگه اینجا دیگه میگن
یا سیاق تو هر دو تاش یا سیاق تو ایش کدوم
اینجا میگه آخه میگه که نمیشه. اگر ظهور در وجود داره میدونیم که در یکی در وجود استعمال نشده اون مستدل میگه. میگه من وقتی میدونم در وجود استعمال نشده و کنار هم اومده
در دومی هم میدونیم. در دومی هم میدونیم.
نمیدونیم کجا
در دومی هم میدونیم. در دومی رخصت در ترک هست تو این
هم ترخیص داره.
دومی
یعنی چی؟ یعنی اگر به شکل طلب فرض بکنیم وضعیه رو هم رو خب طلب بگیریم اینجا هم میدونیم که سیبیل ترخیص داره.
بر سیاهش اولی هم ترخیص
اولی درخیص داره با هم
سیاق و بگید دو آقا سیاق قرینه داخلیه. نمیتونیم شما با یه قرینه خارجی اونجا
میگیم این مشکل سیاق رو شما با این که بگید دلالت بر ظهور دارد یا ظهور در وجود داره یا ظهور در طلب داره با این حرف مشکل استیاد حل نمیشه.
چرا حل میشه؟ ببین شما یعنی میخواید بگی که مثلا شما میخواید اینجوری بگی که انم میخواید بگی که پس اگر قرینه سیاق هم قویه که باعث میشه این داله بر وجوب و اون داله بر استحباب با هم تعارض بکنن.
نه،
یعنی
شما اگه متد دیکیه جزش رو پیاده کن. اگر توی اولی اومدی گفتی که چون من قید دارم برای اینکه دست از ظهور بردارم قیدمو میام انتقال میدم به امر دوم، یعنی عفورم میام میکنم مستحب.
خب نگفتیم اینو، کی گفته اینو؟ دست از ظهورش برمیداریم دیگه، دیگه ظهور در وجوب نداره، مجمل میشه.
خب بالاخره از این ور
اجمال میه، مجمل میکنه دیگه، میگه اگر مثل اختصال جمعه و جنابه، الان تو اختصال جمعه و جنابه من میدونم که
یا انتقال نده دیگه، یا از سیاق استفاده بکن یا از سیاق استفاده نکن.
یه من یه مغالطه شما میگم بین قرینه خارجی و داخلی یه چیزی میکنه. ببینید الان اون کسی که میگه اختصال جمعه و جنابه، کسی که قائل به ظهور صیغه هم در وجود، خب میگه از این دوتا چیکار میکنیم؟ چون میدونیم که مثلا غسل جمعه، غسل جنابت واجبه، پس غسل جمعه هم چیه؟ واجبه. درسته؟
یعنی از یکی انتقال میده دیگه.
آره، سیاق یعنی همین.
پس شما به خاطر یک قرینه خارجی که میدانستی اومدی انتقال دادی، درسته؟
خب
هم بتون انتقال
میگم.
خب در روش دوم هم بیا همین انتقال
بده. آقا این دومی سیاق اصلا به هم نخورده، سر جفتش یه جاز استعمال شده تو همین
میخوام بگم هر چه به هم میخوره اینجا چرا به هم
نه. آقا اینجا سیاق حفظه، ما مشکلی نداریم، جفتش تو طلب استعمال شده، جفتشون در معنای مضمون لازم، هم صيغه هم در افو، هم در نمیدونم اون یکی حفو حفو نمیدونم چی حفو، تو هر دوتا در معنای خودش نخورده، بعد مشکلی نداریم باهاش. اگر بگیم دلالت عقلی مشکلی نداریم با این عبارت، تو اونجا اگر بگیم ظهور در صیغه هم ظهور در وجود داره مشکل برمیخوریم، ولی اینجا بگیم نه آقا هر دوتا در معنای خودشون استعمال شدن، تهش اینه که ما برای اخذ شارب دلیل داریم ولی برای حلق لحیه دلیل نداریم، پس قائل به وجوبش میشیم. اینجا سیاق به هم نخورده اصلا. این میفرمان که این از این هم و ثانیاً پس یه حرف همون چی شد بچه ها؟ جواب اشکال سوم اینی که صیغه ام ظهور در وجوب نداره، بلکه دلاله به دلالت عقلی ما میفهمیم، اگر ترخیص در ترک نیومد میفهمیم مولا از ما جزمنی رو میخواد. وقتی
این چیزی مبنای امامه؟
بله، ظاهره الان همه قبول دارن اینو دیگه، الان هم اینجوری یعنی مشهور هم نمیگن. حالا من نمیدونم مخالف داشته باشی یا نه، نه دیگه میگم به همین قرائن، به همین روایات قرائن میفهمیم که ظهور در وجود نداشته و اولی اختصال جمعه و جنابه و بگیم تعارض پیش میاد. حتی من اینکه یکی سیاق رو بزنه، زیرا به سیاق رو بزنه، ولی نه الان میگن ما بیشتر از یعنی بیشتر از افعل، بیشتر از اینکه ما رو هول بده چیز دیگه نمیرسونه. این عدم جواز ترک رو
از جای
دیگه باید بفهمیم. اگر دلیل داشتیم بر جواز ترک که خوش به حاله، اگه نداشتیم عقلمون میگه پس چی؟ باید بیاره. و بنه او یا دلیل بابا، اگرم ما بگیم آقا نه این چیزه، اگرم بگیم که صیغه ام ظهور در وجوب داره، ما بگیم مراد از حف شارب چیه؟ یعنی که این روی لوا رو بزن، نه اینکه کلن بزن، که این واجب بشه اونم چی بشه؟ واجب بشه. یعنی از این روایت ما سیاق رو حفظ میکنیم،
حلق
سیبیل نفهمیم، بله این روها رو بزن، فقط دور لبت رو بزن که شارب بهش میگن دیگه، که مثلا آب چیز نکنه، آتی نکنه. خب میگه از این روایت ما میتونیم یه چیز بالاتر هم وجوب چیز رو استفاده کنیم، سیبیل رو هم یعنی وجوب اخذ شارب و وجوب حفظ لحیه.